بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین با همه عزیزانش و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. بحث ما در این باره بود این عالم عالم ملکه، بر عالم ملک هم قانون عالم ملک جاری است و ما که در این عالم هستیم در تحت این قانونیم و قانون عالم ملک بر ما الان حکومت داره. اگر بناست از این حکومت قانون بیرون بیاییم باید از ملکی بودن بیرون بیاییم. تا زمانی را که خود ملکی هستیم بر ملک و عالم ملک قانون عالم ملک جاری است. اگر بناس انشاءالله از این قانون بیرون بیاییم باید اولا خود را ملکوتی کنیم. ملکوت عالم حاکم بر عالم ملکه. اگر ملکوتی شدیم ما بر عالم ملک حاکم میشیم. تا وقتی را که ملکی هستیم مطیعیم در برابر این قانون عالم ملک. اگر شدیم ملکوتی عالم ملک مطیع ما خواهد شد. از مطیع بودن در می آییم مطاع می شویم. از فرمان بردار بودن در می آییم خود فرمانده می شویم. برای این که این حالت در ما به وجود بیاد مطالبی شبهای قبل عرض کردم که خلاصه مطلب این بود من قام به شرائط العبودیه اهل للعتق. اگر انسان به شرائط عبودیت قیام کنه این اهلیت براش جلو میاد از این قانون بتونه خود را بیرون ببره. وقتی را که بیرون برد حریت و آزادی به او دست میده. و بعدم جلسات قبل دو تا مطلب رو عنوان کرده بودم. یک مطلب آزادی بود، حریت بود که انسان در قید این قیودات عالم ملک نباشه، یکی این بود. یکی هم مولویت و فرمانده شدن بر این عالم بود. اون یه تیکه را در این چند شب عرض کردم، انشاءالله از امشب یکی دو شب اگه خدا توفیق بده در این شقه دوم وارد میشیم که انسان میتونه در این عالم کار خدایی انجام بده. اگرچه روایاتی را که سابقا بیان کرده بودم به این حال و هوا دلالت میکرد. یه روایتی از امام صادق سلام الله علیه، این روایت چیز بسیار عجیبیه. اگرچه روایت در بسته است اما اگر انسان این در بسته رو باز کنه ببینه در این در بسته چیزهای عجیبی آمده. امام فرمودن العبودیتو جوهرتون کنهها الربوبیه فما فقد فی العبودیه وجد فی الربوبیه و ما خفی عن الربوبیه اصیب فی العبودیه. روایت انصافا عجیبه، گاهی انسان در لابلای آیات روایات به کلماتی برخورد میکنه که ما با فهم و عقل ناقصمون وقتی نگاه به مضمون این آیه یا روایت میکنیم یقین داریم اگر بخوایم معنا کنیم اون معنا که ما بخوایم بکنیم حق اون کلام رو ادا نکرده. اونقدر کلام عمیق و عجیبه، آنچه بخوایم بگیم حق اون کلام ادا نشد. این از اون روایاته. اولا براتون یک معنای ظاهری کنم، روایت ظاهرم چی میخواد بگه. فرمودن العبودیت و جوهرتون، عبودیت بندگی خدا را کردن اکسیریست. کنهها الربوبیه، که باطن این عبودیت و اکسیر ربوبیت خدایی کردنه. بعد فرمودن فما فقد فی العبودیه، آنچه که انسان در حال بندگی کردن ندارد وجد فی ربوبیه، وقتی به مقام ربوبیت رسید اونجا دارا می شود. و ما خفی عن الربوبیه، اون مقامات الهیه که الان براش قابل درک نیست اصیب فی العبودیه، وقتی در عبودیت پرداخت اون مقامات هم براش واضح می شود. پس در واقع این کلام سه تا جمله است. جمله اول بندگی کردن باطنش خدایی کردنه، این یک. دوم در حال بندگی خیلی چیزها رو اوائل کار نداری که بعدن دارا خواهی شد. جمله سوم مقامات الهیه الان درکشو نداری، زیرا ظرفیت نداری، خود را بکش بیار بالا به حد درکت مقامات خدایی را هم درک میکنی. این سه جمله. اما جمله اول العبودیت و جوهرتون کنهها الربوبیه، اولا عبودیت چیست؟ عبودیت را معنای ساده ساده کنیم گدایی کردنه. انسان در برابر علم بی نهایت اظهار جهل کنه، انسان در برابر قدرت بی نهایت اظهار عجز کنه، انسان در برابر اون صفات لامتناهی خود را هیچ پوچ ببینه، زیرا به واقع از خود چیزی نداریم. حیات ما از ما نیست، علم ما از ما نیست، قدرت ما از ما نیست. آنچه داریم که خود به دست نیاوردیم، تمام دارایی ما از مبدأ فیاض عالم به ما داده شد، خود چیزی نداریم. که انشاءالله اگر خدا توفیق بده فردا شب همین براتون باز میکنم به فضل الهی از خود روایت، که اولین درجه اینه بدانی آنچه داری مال خودت نیست. این متن روایته، چیزی از خود چیزی نداری. ماها در برابر علم بی نهایت اظهار جهل کنیم، در برابر قدرت بی نهایت اظهار عجز کنیم، در برابر غنای مطلق اظهار فقر کنیم. این عبودیته، یعنی دست گدایی بالا، در برابر اون عظمت سر پایین، بلکه سر رو به خاک بسابانیم قبال اون عظمت. وقتی از ما دیدن این گدایی کردن را، حالا در ما میکنن. گفتم به موسی پیغمبر، موسی آیا میدانی در بین انبیا، خب موسی دیگه اواخر سلسله انبیا بود، آیا موسی میدانی در بین انبیا چرا مقام کلیم را به تو دادم و این افتخار به تو داده شد با من تکلم کنی؟ خدای نمیدانم واسه چی بود. فرمود به خاطر اینکه بعد هر نماز و مناجات در برابر عظمت من صورتهات رو به خاک میساییدی، چون اینطور کرنش و خضوع در قبال من به خرج میدادیم، این خضوع باعث شد به تو مقام کلیم اللهی بدن. یعنی گدا باید گدایی کنی تا بزرگت کنم. از تو که چیزی نداری از خودت، ما تا بدون که از خود چیزی نداریم. یه بار فرمود که موسی من شکر نعمتهام رو به جا بیار. موسی قبول کرد، فکر کرد که چی کار کنه. دید اگر بخواد در قبال نعمتها شاکر باشه، توفیق شکر کردن هم از اوست، باید بر این توفیق شکر کردن هم شکر دیگری بکنه، شکر دوم هم با توفیقش از اوست. برای شکرانه شکر دوم شکر سوم بود انجام. همینطور میره بالا، مون توش، گفت خدایا عاجزم از ادای شکرت. وحی موسای ما، هی مقدار که فهمیدی عاجزی همین شکر منه، بدون باش قادر نیست نعمتهایم را سپاس بگی. در واقع بندگی کردن در برابر حق اینه بفهمیم واقعا عاجزیم و هیچی. این اگر بر ما جا افتاد خیلی بالا آمدیم. هنوز به این درک نیامدیم، هنوز سرهامون در برابر عظمت حق بالاست. و رضا می فرماید سجده کن، سر را که محل عزتته به خاک بزن. بعد یه روایت دیگه داره که میفرماید موسی ایمان آیا میدانی حالا که من کلمت کردم علت چی بود؟ بهت گفتم، اما میدان در بین این کوه طول گفتم بالا این تپه برو مناجات کن، یه علت چیه؟ گفت نه، اینم نمیدونم. وحی موسی ایمان وقتی به کوه طول میخواستی بیای، تمام قله ها با خود میگفتن عظمتی را که من قله دارم اینجا جایگاه موساست که بیاد مناجات کنه، از همه رفیع تر منم، از همه بلندتر منم، اینجا جای موساست. یه تپه کوچولویی بود که با خود میگه تا این قله های بلند برای کلیم الله هست که به ما کسی اعتنا نمی کنه. خود را ندید موسای من، بالای همین تپه که خود را ندید برو اونجا مناجات کن. یه دونه تپه که خود را ندیده باشد محل مناجات موسی می شود. اگر من و تو خود را ببینیم، آیا در دلهامون محل انوار الهی خواهد شد؟ گام اول خود ندیدنه. وقتی خود را ندیدی، حالا زیر بالت می گیرن. اونها که رفتن برای حج میدونن وقتی به میقات رفتن و محرم شدن، لباس احرام به تن کردن و لبیک ها را سر دادن، چند چیز به اینها حرام میشه که در مجموع 24 چیزه. یکی ایده اگر نگاه به آینه کنی حرامه، و اگر عمدن باشه به قول بعضی کفاره داره، به بعضی استغفار داره. نگاه به آینه کردن از محرمات احرامه. خب چرا به آینه نگاه کردم حرام است از محرمات احرامه؟ خب بنده تو آینه نگاه میکنم، حولم چطور بستم، موهام چطوره، محاسن چطوره، آیا به سرم، صورتم، تنم کثیفی از پاک کنم، اشکال کار چیه؟ اما اگر بش کافیم، خطاب میاد 50 سال به خودت نگاه کردی کجا رو گرفتی؟ یک هفته نگاه به خودت نکن، 50 تا هی با سر کلت ورد کجا نگرفتی؟ یک هفته به خود نگاه نکن. این لباسی که تشخصت رو میرسونه از تن بکن، یه لباس تن کن که همه همین جورند. از تشخصات بیرون بیا. تا به ها کل 50 سال دنبال میل هوای نفست بودی، آنچه نفست می طلبید دنبالش بودی، آنچه نفس نمی طلبید از خود دور می کردی. این مدت به عکس انجام بده. از بوی خوش باید پرهیز کنی، از بوی بد نباید پرهیز کنی. ای بوی بد به مشامل خود دماغت نباید بگیری. این درست آنچه که 40-50 سال بودیم عکسش. بوی خوش لذت می بردیم، از بوی بد بدمون میاد. دنبال بوی خوش بودیم، از بوی بد فرار میکردیم. آنچه نفس ما و دل ما میخواد دنبال بودیم. حالا به عکس کن، آنچه بدت میاد باید باش بسازی. این خود یک مبارزه عملی با نفس اماره است. آنچه خوشت میاد دنبالش نباید بری. حتی تمرین عملی کبوندن شهوات به همسرت، به حلالت، به عیالت، حتی با نگاه اگر معنا داره بود نباید بندازی. برنامه عملی کبوندن شهوات، از خودت در بیا، از خود بیرون بیا. عبودیت گدایی کردن در برابر عظمت بی نهایت حقه. اگر این عبودیت را ما انجام بدیم، اگر در برابر عظمت حق سر را پایین بیاریم، کنه این سر پایین آوردن سر بالا کردنه. به تعبیر ساده عوام، بعضی این مردم تعبیر زیبایی دارن، میگن نوکری ابا عبدالله سلطانی بر عالمه. به والله همینطوره. آن که نوکر حسین شد آقای عالم شد، یعنی در این نوکری آقاییه. در این به سر و کله زدن های در دنیا، اون رو شعرها و عزت های عجیب عالم ملکوته. در عبودیت هم خدایی کردنه. اول عبد بشو، خود را پایین بیار، خود را نبین. از اون زمان که خود را ندیدی تازه نردبان سیرت شروع میشه، بالا بالا تازه میری. این بالا بالا رفتن رو دو جمله بعد توضیح میده. جمله اول دربسته بود، العبودیتو جوهرتون کنهوها الربوبیه، این دربسته رو دو جمله بعد باز میکنه. جمله دوم، فما فوق دف العبودیه، آنچه در زمان عبودیت ندارد، وجد دف الربوبیه، وقتی به خدا اون ربوبیت رسید دارا میشه. الان اسیری، آزادی نداری، بعدن آزادی پیدا میکنی. الان بی اعتباری، اعتبار نداری، بعد اعتبار پیدا میکنی. الان حرفتو نمیخرند، بعد حرفتو میخرند. آقا پیغمبر اکرمه با جناب جبرائیل با هم ایستاده بودن. جبرائیل دو بار به شکل اصلی بر پیغمبر اکرم نازل شد. سایر موارد اکثرا شکل انسانی که در روایات به دهیه کلبی تعبیر میارن، شکل انسانی که از تجار مکی بود در میومد. ابی ذر آمد و دید که این مردی داره با پیغمبر اکرم حرف میزنه، رو اون وقتر ایستاد با این خیال که با پیغمبر کار خودی با پیغمبر اکرم داره، من بالاتر ایستم با آقا حرفا رو بزنه بعد من بیام. این که عبور کرد و رفت، جبرائیل خدا به پیغمبر اکرم، یا رسول الله، اگر ابی ذر به ما سلام میکرد ما هم جوابشو میدادیم. فرمود ابی ذر رو میشناسید؟ گفت یا رسول الله، ابی ذر در آسمان ها و ملکوت معروفتره تا روی زمین. معروفتره، اون بالا میشناسیم کیه. پس چرا در آسمان ها معروف شد؟ علت چیه؟ پیغمبر که میدونه، در این حرفا رو بیان که ماها بدونیم. آسمان ها چرا معروف شد؟ فرمود لزهدهی فی هادل حطام الفانیه، زیرا در دنیا به دنیا بی اعتناس. به خدا زهد و بی اعتنائیش در این دنیای فانی، در ملکوت آسمان ها او را مشهورش کردند، که در مقام ابیذر روایت داره که بهشت مشتاق ابیذره، نه ابیذر مشتاق بهشت باشه. اینجور بالا بالاش بردند. خب آنچه که در زمان عبودیت نداشتی بعد بهت میدیم. در زمان عبودیت مطیع محض بودی، بعد مطاعت میکنیم. فرمان بردار بودی، فرمان دهت میکنیم. بی اعتبار بودی، با اعتبارت میکنیم. حرفتو نمیخریدند، اما با اشاره سرت ملائکه میریزند فرمانتو انجام بدن. اینجا میرسیم. و جمله سوم با یه پله بعدیه، فما خفیه اندر ربوبیه، اون مقامات الهیه که بر انسان مخفی بود، انسان نمیدونست، اون مقاماتو اصیب فل عبودیه، به عبودیت بپرداست، اون مقامات رو حالیش میکنیم. به این مثال دقت کنید، مطلب جا بیفته. الان در روایات زیادی آمده، هم در بهار، هم که در بصائر و درجات روایات آمده، که در هر شب جمعه ارواح مطهر انبیا و تمام ائمه و امام زمان سلام الله علیه به عرش الهی میرن. مثل دیشبی این ارواح مطهر به عرش رفتند. هر بار که به عرش میرن روایت جمع الغفیر من العلم، یک بار علمی عجیب به اینها داده میشه، با اون بار علمی برمیگردن پایین. هر شب جمعه این اوضاع ادامه داره و ادامه دار هست تا زمان مرگ، ایام برزخ، توی قیامت، تا بر به بی‌نهایت. چرا حدی نیست؟ چون علم خدا بی‌نهایته. علم بی‌نهایت شد حدی بر اون دی. هر شب جمعه این افاضات هست. خب هر چه افاضات علمی بالاتر بره، انسان خدا را بیشتر می‌شناسه. وقتی خدا را بیشتر شناخت، به مقامات الهیه هم بیشتر پی میبره. همه شما عزیزان 10 سال قبل تا الان دیدتون 10 سال قبل به خدا چی بود، الان به خدای عالم چیه. الان تا 10 سال بعد هرچه معرفت و علم میاد بالاتر، درباره حق تعالی دیدهاتم عوضتر میشه، بیشتر میشه. هرچی دید بیشتر شد، وسیع‌تر شد، احساس خدا را عجیبتر و بالاتر میشناسه. پیغمبر اکرم، ما عرفناک حق معرفتک آنطور که حق شناختنته، ما تو را نشناختیم، یعنی ما محدودیم، تو بی نهایتی، هرچه ما بکشیم بالا بیاییم ما تو را نشناختیم. این میدان میدان بی نهایته. اون مقامات الهیه که اول کار نمیدانستی، در عبودیت کم کم بهش میرسی. هر بار یه پله بالاتر، هر بار یه پله بالاتر، خدا را بیشتر 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 میشتازی. این نردبان ادامه داره تا وادی بی‌نهایت. اینه کی به آدم میدن؟ درسای چلا فردا شب یا شبای بعد خواهم گفت که هرچه معرفت بیاد بالاتر، تازه عبادت هات اثر میکنه. که روایت داریم اگر عبادت با معرفت همراه نباشه، همون عبادت حجاب برات میاره. نی به واقع بایستی ماها از عبادت هامون استغفار کنیم. خدایا از این نمازم استغفار کنیم، خدایا از این روزه هام استغفار کنیم، خدایا از این صحبت هام استغفار کنیم، خدایا از این اذکارم استغفر الله. اینها تازه بود، از اینها استغفار کنیم. ما مقام بیاد بالاتر، معرفت بیاد بالاتر، ببینی آنچه داشتیم خود بر ما حجاب بود که بود می نازیدیم. وقتی نمازها بر ما حجاب باشه، که از نمازها باید استغفار کنیم. الان شما رو به جان ابو عبدالله، غیبت ها با ما چه می کنه؟ و ما تهمت ها چه میکنه؟ و ما نگاه به نامحرم ها با ما چیکار میکنه؟ با ما دروغ ها چی کار میکنه، با ما لقمه حرام چی کار میکنه. بدبختیم واقع این که الان داریم، بیچاره این ما بگشیم بالاتر بیاییم. خب این خلاصه روایت. حال نگاه کنید، در کتاب مستدرک الوسائل یه عبارتی است، این عبارت رو در حدیث قدسی بازتر و وسیع‌تر بیان کردن. این عبارت ها همون مولویت بر این عالم وجوده، همون آقایی کردن بر این عالم وجوده. خداوند عالم می فرماد یبن آدم، ای پسر آدم. همین یبن آدم یعنی توی انسان، خواه عالمی خواه جاهلی، خواه زنی خواه مردی، شهری هستی روستایی هستی، طلبی دانشجوی کاسبی، فرق نمی کنه. دارم با تو صحبت میکنم، راهت اینه، راه بیا هر کی هستی باش میرسی. یبد آدم، پسر آدم، انا من خدا، حیون لا اموت، زندهی هستم که در من فنا راه نداره. اتعنی فی ما امرتک، آنچه فرمان بهت میدم اطاعت کن، حتی اجعلک حیون لا تموت، تا تو را زنده ای قرار بدم که در تو هم فنا و نابودی راه نداشته باشه. یعنی ای بنده، وقتی عبدالله شدیم در تو صفت الهی ظاهر میکنم. من زنده لا اموتم به تو هم میدم، تو را حی لا تموتت میکنم. این صفت مال منه، منم حی لا اموت، به تو هم خواهم داد، اما یه شرط داره. اون شرط چیه؟ عبدالله بشو بد بهت بدم، علکی به کسی نمیدم مقام رو، با شرط عبدالله شدن بهت میدم. اون عبدالله شدن رو اتقنی فی ما امرتک فرموده، از فرمانم اطاعت کن. خب این یکی. بعد میفرماید یبن آدم، پسر آدم، انا اقول لشیء کن فیکون، من خدا آنچه را که اراده ایجاد کنم موجودش میکنم. اطعنی فی ما امرتک، آنچه میگم اطاعت کن، حتی اجعلک تقول کن فیکون، که به تو هم این قدرت رو میدم، اگر تو هم اراده ایجاد کنی ایجادش کنی، میدم بهت. اینم بال یک صفت الهیت که من با کن ایجاد میکنم، به تو هم میدم این صفت را که تو هم با کن ایجاد کنی. باز یه شرط داره، علکی بهت نمیدم، بنده ام بشو بهت بدم. حالا این مطلب رو در یه روایت دیگه یه خورده بازترش کرده، انشاءالله اینو براتون بخونم. و این روایت دنبالم زیاد داره، من دنبالم رو تا یه حدی را که صلاحت عرض میکنم. روایت همینه، یه خورده باسترش با دنبالش. این در حدیث قدسی آمده، یبن آدم، پسر آدم، انا حی لا اموت، من زنده‌ایم که در من موت فنا راه نداره. تا اینجا این حدیث قبلی بود. اعمل ما امرتک، آنچه فرمان میدم عمل کن، وانتهی اما نهیتک، آنچه میگم نکن ترکش کن. این یقین مال بعدیه. حتی اجعلک حیا لا تموت، تا تو را مانند خودم زنده ای قرار بدم که در تو فنا راه نشته باشه. یبن آدم، انا ملک لا ازول، من سلطانی هستم که در سلطنت من زوال راه نداره. اذا قلت لشیء کن فیکون، چون سلطان لا ازولم، به هر چی اراده ایجاد کنم موجودش میکنم. اتعنی فی ما امرتک، به فرمانم عمل کن، وانتهی اما نهیتک، به نهی منم اون کارا ترک کن، حتی تقول لشیء کن فیکون، تا ایجاد کنی آنچه بخوای. تا اینجا کار اول راه نشون دادن بود، این برنامه عملی است. اذا کان قولک ملیحا،
و عمل که قبیحن فانت رأس المنافقین. اگر در مقام بیان عالی صحبت میکنی، در مقام عمل عملت بسیار بده، پس تو خود یه پا منافقی، زیرا کلامت با عملت دوتاست. تا همینجا شما رو به جان ابو عبدالله، اگر روایت آنچه میگو ما هم اهلش بودیم، اگر در ما اعمل ما امرتک پیاده میشد، اگر در ما ونته اما نهی تک پیاده میشد، پس چرا ما کن فیکون نمی کنیم؟ پس چرا حرف ما در این عالم خریدار نداره؟ چرا؟ پس معلوم میشه در اعمل ما امرتک کم آوردیم، در ونته اما نهی تک کم آوردیم. اینجا ای کار گیر بود. جناب لقمان یه دونه انسانه، مال سودانم هست، چهرهش هم سیاهه، سیاه چهره، غلام زهر خرید یه خانه هم بود، سودانیه با چهره سیاه، غلام توی خونه. اما خدا اینقدر به این بزرگ نعمت داد که گهگاه بر بالای منبر میرفت، 30 نفر از انبیا پای منبرش بودن لقمان صحبت کنه استفاده کنند. یه دونه غلام به اینجا میاد که خدا به احترامش هم در قرآن یه سوره لقمان میاره، و اونقدرم لقمان بالاست. امام صادق گهگاه فرماید لقمان حکیم اینجور میگفت، خود تو که لقمان بالاترید، چگه لقمان اینجور میگفت؟ خواهد به ماها برید. لقمان یه آدم ساده بود، خواست بیاد بالا، رحم بالا، تو هم بخواد تو هم بالا میری. خب این لقمان تو خونه بود، صاحب منزل مولاش به رفقاش میگفت که یه غلام دارم تو خونه به نام لقمان، این خیلی چیز حالیش میشه. اونقدر گفت و گفت و گفت، دوستان مشتاق دیدار این لقمان شدن. یه بار رفتم بخونه لقمان و بخونه این مولا و گفت بابا اینقدر لقمان گفتی که دل ما رو بردی، لقمان از کو بگید ببینم بیاد. بابا نه، این غلام مثل این آقا لقمان اینه، یه چهره سیاه. گفت اینه؟ گفت آره. نگاش کردن و گفت بیقیافش که نمیخوره. حالا کدوم موقع بود؟ داشتن تو خونه یه گوسفند میکشتن. خب یه امتحان کنید. گفت خیلی خب، آقا لقمان برو از این گوسفند بهترین جا رو بیار. رفت و زبون و دل آورد. حالا اینا بهترین جا شد، اون موقع خوردن مثلا بهترین جای مثلا گوسفند چیشی مثلا مثال آورد و گفت خیلی خوب، حالا ببر برو بدترین جا رو بیار. رفت و باز اومد دل و زبون آورد. خندیدن، گاهی که حالیش نیست. گفت بهترین جا رو بیار، دل و زبون آورد. بدترین جا باز همین، یکی حالیش نیست که. گفت نه، بپرسید بعد قضاوت کنید. گفت لقمان برای ما توضیح بده. گفت بهترین جا همین آوردی، گفتیم بدترین جا باز همین آوردی، علت چیه؟ فرموده اگر آنچه در دل میگذره همون به زبون جاری بشه و زبان با آنچه در دل هست یکی شد، این نشانه صدق و صفا و راستیست، این بهترین جاست. اما آنچه به زبون میاد در دل نباشه، زبون دل با زبون سر اگر دوتا شد، این نفاقه، دورنگیه. یه نگاه به هم کردن دادی، عجب چیزی گفته. و لذا در روایات زیادی ما داریم یکی از علامت مسلمانی صدق الحدیث، راست بگیم، کلک دکارمون نباشه، راست بگیم، آنچه حق میدونیم همونو بگیم. روایت زیاد داره، نگاه به نماز مردم نکنید، نگاه به روزه مردم نکنید، نگاه به ناله شب مردم نکنید، نگاه به طولانی کردن رکوع و سجود مردم نکنید، اینها رو نگاه نکنید. نگاه کنید در کلام صادق یا نه، حق میگه یا نه. این ملاکه. ولا عمر ابوبکر نماز میخوندن. کثافت های وادی کربلا هم این کوفیان بیدی اینا نماز میخوندن، روزه میگرفتن. حتی لا اله الا الله عمر سعد ملعون برای تهییج لشکر خطاب یا خیل الله ارکبی بل جنت ابشری، ای لشکریان خدا حمله کنید شما را به بهش بشارت باد. نه اینجوری بودن، اما کی بودن؟ افرادیه که جاشون ته جهنم الهی ابدال آبدین. همین دیروز یک صحنه مطالعه میکردم، یکی از این مردان کوفه در خواب دید پیغمبر اکرم رو. فرمود که خب تو چیکار کردی؟ که آقا به والله من در کربلا نرفتم، شمشیرم نزدم، نیزم ننداختم، سنگم ننداختم، حتی سیاهی لشکر هم نبودم که اونجا پیدام بشه. یه در رفت سیاهی لشکر بودن، حتی من سیاهی لشکر هم نرفتم که جمع عمر سرد زیادتر نشون بدم. آقا فرمودن که صدقته، درست تا اینجا درسته. از اهل کوفه بودی یا نبودی؟ گفت چرا؟ گفت پسرم حسین یاری خاص یا نه؟ گفت چرا؟ گفت چرا حسین رو یاری نکردی؟ سرا کرد پایین، بگه مقابل پیغمبرم یک تشت بزرگی بود، تو این تشت پر از خون ابو عبدالله بود. آن دست به تشت کرد و آورد بیرون، زد تو چشمام، منو از هر دو چشم کورم کرد. گفت حسین ما یاری خواست، پد یاری به این نی تو لشکر کفر نری، باید بیاد تو لشکر ابو عبدالله، چرا یاریش نکردی؟ باید زبان دل با زبان سر یکی باید باشه. فرمودند اذا کان قولک ملیحا و عملک قبیحا، اگر از زبانت عالی صحبت میکنه، کلام زیبا داری، اما عملت قبیحه، فانت رأس المنافقین، تو خودی پا منافقی. و ان کان ظاهرک ملیحا و باطنک قبیحا، ظاهر عالی داری، محاسنی و تصویر به دستی و زبان ذاکری ها که خدا به جان عبدالله نابود کنه بعضی از این رؤسای ادارات و بعضی این حرفا را که ظاهری زیبا داره آدم میان اونجا، اگه جاشون حزب بعثم بیاد اینجوری آدم را سر نمیدونند، ظاهر زیبا داره اما اصلا بنا به این داره که ظاهر زیباش بکنه که مردم گول این ظاهر را بخورن، بعد پوست مردم رو بکنه. و انکان ظاهر و کملی ها، ظاهر زیمایی داری، خیلی طرف میز عالیه، و باطن و که قبی ها، اما باطن بدی داری، فانت اهل و کل حالکی، تو از هر حالکی حالک تری، تو بدبختی بدبخت تری. چرا؟ اون که ظاهر بد داره حال نمیگه من کسی هستم، ظاهر نشون میده من بدم، تو با ظاهر دین داری کمر دین رو میشکنی، بدتری تو. آدم که از بیدین انتظار نداره، یه آدم بیدینه آدم که انتظار ازش نداره، تو که دم از دین میزنی اصلا معلوم انتظار دارند. بعد میفرماید یبن آدم، حالا این فرد برسه میخونم برای فرچم اینشالله، یبن آدم لا تدخل جنتی الا من تواضع لعظمتی، ای بنی پسر آدم به بهشت من داخل نمیشه مگر کسی را که در برابر عظمت من خضوع کنه، سر پایین بیاره. شما را به جان ابو عبدالله قسم، تواضع در برابر عظمت حق با گناه سازگاره. گناه به حد که حرمت خداست، گناه توهین به خداست. گفتی بکن نمی کنم، گفتی نکن می کنم. گناه حرمت خدا زیر پا نهادنه. بهش کی داخل میشه؟ من تواضع اهل عظمتی، آن که در برابر عظمت من سرشو پایین بیاره. حالا انشاءالله فردا شب بیایید فضل الهی، حالا بحثی حالا انشاءالله باز با سرش کنم، بعد انشاءالله مقامات بیان بید به فضل الهی. اگر انشاءالله برسیم به اینجا که بفهمیم دستامون خالیه، هیچ نداریم. اگر به اینجا رسیدیم که باید خیلی کار کنیم تا به این درک برسیم، وقتی فهمیدیم آه در بساط نیست، حالا آهت بلند میشه، حالا اون آهتو میخرن، حالا نالت ناله، حالا اون ناله خیلی خریدار داره. دارا به عزت حسین قسم میدم آنجور که میخواد ما رو همونطور بسازه انشاءالله. خب یه صلوات هم بفرستید. لا اله الا الله. دیگه امروز عصر به بعد کاروان اسرا را حرکت دادند. دیروز غروب دیگه سرها را از بدنها جدا کردند دیگه، الا دو تا سر، یک سر علی اصغر بود که ابو عبدالله بین خاک ها مدفون کرد، که هم سر جناب حر بود که نذاشتن دوستان حر و فامیل ها این سر از بدن جدا کنند. بقیه همه را از بدنها جدا کردن. دیگه مثل فردایی یا پس فردایی بنی اسد آمدن این بدنهای طیب و طاهر را دفن کنند. اون نانجیب ها به بدنهای خودشون نماز خوندند و دفن کردند، اما بدنهای مطهر آل رسول را رها کردند و رفتند. بنی اسد آمدن این بدنها را دفن کنند، اما این بدن بدن کیه نمیشناسند. بدن مولاست، بدن غلامه. یه در همین حال یک مرد عربی آمد فرمود من این بدنها را خوب میشناسم. آقا شما بیایی این بدنها را با هم دیگه دفن کنیم. آقا آمدند و یکی از بدنها بدن ابا عبدالله بود، نگاه به این بدن کرد، امام سجاد خیلی ناله کرد، خیلی گریه کرد. قبری کندند و بنی اسد آیا کفنی هم دارید؟ و آقا کفنهامون تمام، دیگه کفنی نداریم. پس یه بوریای حسیر بیارید. حسیر رو آوردن کف قبر پهن کردن. آقا ابا عبدالله رو با بدن بی سر درون خاک گذاشتن، دارن به این بدن رو آقا رو به قبله جا به جا میکنه. دیالل عجب، این بدن با این که بی سره اما لرزان این بدن می لرزه. هدایا این بدن چرا می لرزه؟ آقا از قبر آمدن بیرون، رفتن پشت خیمه ها، یه قبر تازه ای را کنار دادن، یه بدن شش ماه ها را از درون قبر بیرون آوردن، این شش ماه ها را گرفتن روی بدن ابا عبدالله گذاشتن. وقتی شش ماه به بدن ابا عبدالله آمد، این بدن لرزان آرام گرفت. در مستحبات دفن اینه صورت میت را روی خاک بگذارید، خاک ها را بالا بیارید، یه متکا درست کنید، اما این بدن طاهب طیب و طاهر که سر در بدن نداره. گن امام سجاد خم شد، جایی را بوسید پیغمبر نبوسید، زهرای اطهر نبوسید، علی ابن ابی طالب نبوسید، امام مجتبی نبوسید، زینب کبرا هم نبوسیده بود. آمد و خم شد، سر را لبها را روی رگهای بریده امام سجاد قرار داد، گرچه زینب این رکا رو هم بوسیده بود. بعد آقا آمد بالا، سر قبر رو بست، با انگشتان دست نوشت هادا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا، ای قبر حسین ابن علی است که او را با لبان تشنه شهید کردند.